ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزانی که از کنج و کنار و گوشه ایران و جهان به ما پیوسته اید. امروز پنجشنبه 24 آذر ماه سال 1401 خورشیدی است، برابر است با 15 ماه دسامبر سال 2022 میلادی. عزیزان، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و خیلی خوش آمدید به اون. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله البته که همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید که این مجله رو هم طبق معمول با آنچه که مهمترین است آغاز کنیم. تازه ترین خبرها بشنویم از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در ادامه موج محکومیت و اعتراض به اجرای احکام اعدام در ایران، روز پنجشنبه هلند از احضار سفیر جمهوری اسلامی خبر داد. ووبکه هوکسترا وزیر خارجه هلند این تصمیم را پس از درخواست مجلس نمایندگان این کشور برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح کرد. وزیر خارجه هلند در گفتگو با رسانه‌های این کشور به بازداشت شهروندان هلندی در جریان اعتراضات در ایران اشاره کرده، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرده است. مجلس نمایندگان هلند خواستار اقداماتی جدی در قبال سرکوب معترضان در ایران شده و از آن پیشنهاد و از جمله پیشنهاد افزوده شدن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا را مطرح کرده است. روز پنجشنبه برخی از نمایندگان پارلمان آلمان نیز در جریان جلسه علنی این نهاد پیشنهاد مشابهی را مطرح کردند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه تهران به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراض‌های اخیر را محکوم کرد و آن را غیر قابل قبول خواند. به گزارش ایرنا، بیانیه روز پنجشنبه وزارت خارجه مدعی است پلیس و حافظان امنیت در ایران بر اساس احترام به حقوق انسانی و تک تک آحاد مردم به آنچه کنترل خشونت افسار گسیخته نامیده شده اقدام کرده است. این ادعا در حالی مطرح می شود که دادگاه‌های ایران در ارتباط با تظاهرات و اعتراض‌ها در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه نیروی انتظامی حکم مرگ 11 نفر را صادر کرده، همچنین حکم 2 نفر را تاکنون اجرا کردند. سازمان حقوق بشر ایران 16 آذر ماه اعلام کرد از زمان آغاز اعتراضات جاری تاکنون دست کم 458 شهروند از جمله 63 کودک به دست نیروهای انتظامی و امنیتی کشته شدند. محمد علی کامفیروزی که وکالت برخی از دانشجویان و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ایران را بر عهده دارد، پس از مراجعه به دادسرای اوین برای پیگیری پرونده‌های موکلانش بازداشت شد. وکیل محمد علی کامفیروزی روز پنجشنبه به پایگاه خبری امتداد گفت اختاریه یا احضاریه جهت حضور موکلم در دادسرا نیامده و او ظاهراً صبح چهارشنبه بدون طی تشریفات قانونی بازداشت شده است. به گفته محمد علی باقرپور، علت بازداشت موکلش هنوز اعلام نشده است. محمد علی کامفیروزی وکالت پرونده‌های برخی از دانشجویان نظیر ملیکا قراگزلو و روزنامه‌نگاران دیگر از جمله نیلوفر حامدی و الهه محمدی، خبرنگاران بازداشتی روزنامه شرق و هم‌میهن را بر عهده داشت. هزاران نفر از مخالفان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه در استانبول تجمع اعتراضی برگزار کردند. ائتلاف 6 حزب مخالف رجب طیب اردوغان برگزار کننده این تجمع بودند. این ائتلاف میگوید در انتخابات آتی ریاست جمهوری به آنچه حکومت سرکوبگر اردوغان میخواند پایان خواهد داد. این نخستین گرد همایی و نمایش قدرت مخالفان پس از تشکیل ائتلاف ضد دولت در یک سال پیش محسوب می شود. انتخابات ریاست جمهوری ترکیه خرداد ماه آینده برگزار خواهد شد و اکرم امام‌اغلو شهردار استانبول به احتمال قوی نامزد مخالفان رجب طیب اردوغان خواهد بود.
زندانی دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
۲۳۵ فعال از هر نوع اجتماعی، فرهنگی، کارگری و همچنین مادر دادخواه در بیانیه میگویند حکومت از اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد خفقان استفاده میکند. در ویدیویی منتشر شده از مجید رضا رهنورد اعدام شده، او میگوید که دوست ندارد کسی بر مزارش گریه کند. ۲۳۵ فعال حقوق زنان، کنشگر کارگری، معلم، بازنشسته، مادر دادخواه و خانواده خاوران، هنرمند، شاعر، نویسنده و دیگر فعالان اجتماعی و مدنی در بیانیه‌ای از اعدام معترضان به عنوان ابزاری برای ایجاد خفقان نام برده و از تمامی کنشگران و تشکل‌های صنفی برای تشکیل کارزاری علیه اعدام دعوت کردند. این بیانیه می‌گوید اعدام محسن شکاری و مجید رضا رهنورد یکی از حربه‌های حکومت برای خاموش کردن مردم به سطوح آمده از حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی است که با دست خالی، مردمی که با دست خالی هر روز به خیابان‌ها می‌آیند و علیه ظلم و بیدادگری بر پیکره جامعه خود متحدتر می‌شوند. در ادامه این بیانیه با اشاره کوتاه به تاریخچه ترور در جمهوری اسلامی آمده است که این اعدام ها اغلب در پی محاکمه های ناعادلانه و با نقض اساسی ترین حقوق بشر اجرا می شوند و منشأ تبعیض آشکار علیه تهی‌دست ترین، محروم ترین و آسیب پذیرترین اشخاص از جمله مهاجران، اقلیت های عقیدتی مذهبی، قومیت، ملیت های محروم، افرادی با پایگاه اجتماعی اقتصادی پایین، زنان و اقلیت‌های جنسی است. رادیو فردا در این باره دیدگاه جواد عباسی توللی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی رو جویا شده است. از او بشنویم.
ببینید، جمهوری اسلامی از ابتدا با ترور و وحشت سر کار اومده. یعنی بنیان این حکومت رو میشه بر وحشت افکنی و ترور تصور کرد. با توجه به تاریخچه‌ای که داره، ترور نوکیشان مسیحی، ترور بهائیان، ترور روشنفکران، دگراندیشان و کشتارهای گسترده‌ای که در زندان‌ها انجام شد، قتل عام زندانیان سیاسی در دهه 60 به ویژه تابستان 60 و ناپدیدسازی قهری مخالفان سیاسی در دهه 70، کشتار اعضای کانون نویسندگان و روشنفکران، همه اینها تا امروز ادامه داره. و اگر جمهوری اسلامی میبینیم که کمتر از دهه 60 داره این رویه رو ادامه میده، این بابت اون واکنش عمومی و اون آگاه شدن اون جامعه هست در برابر جمهوری اسلامی. این بیانیه در شرایطی صادر شده که امروز صدها تن از فعالان مدنی ایرانی توی زندان‌ها هستن و جمهوری اسلامی عملاً به قول یک حمله تمام عیاری رو تو 3 ماه گذشته علیه کلیت جامعه مدنی آغاز کرده. به نظر من این بیانیه نه تنها قدرت خرد جمعی ایرانیان رو نشون میده، بلکه حتی میشه گفت به نوعی اقدام بی‌نظیری محسوب میشه، از اون جهت که مطالبه پیشرو و مدرنی مثل لغو مجازات اعدام رو مطرح کرده. از طرف دیگه این جنبش مردمی جاری توی در ایران که در بیانیه هم بهش اشاره شده، به درستی مطالبات اتنیک ها، اقلیت ها، حاشیه ها رو در خودش جا داده و به نظر من این اقدام نویسندگان این بیانیه رو میشه به نوعی حرکت رو به جلوی دونست.
آقای توللی، در این بیانیه به اعدام 2 جوان در فاصله کمتر از یک هفته به عبارتی دقیقاً 96 ساعت اشاره شده و نگرانی خودشون رو از اجرای احکام اعدام‌های دیگه هم ابراز کردن و گزارش‌ها حاکی از صدور دست کم 39 حکم اعدام دیگه است و تاکید کنیم بر دست کم، چرا که این تعدادیه که در جریان هستند. شما تصور می‌کنید که این نگرانی‌ها تا چند اندازه بجاست؟
ببینید، از اونجایی که جمهوری اسلامی یک حکومت مدرن و دموکراتیک نیست و قوانین و بنیادش بر عقاید متحجرانه و غیر دموکراتیک بنا شده، به همین دلیل در برابر اعتراضات مردم هیچ گونه پاسخی به جز ایجاد ارعاب در جامعه نمیتونه داشته باشه. جامعه ایران در حال حاضر در جایگاهی ایستاده که راهی به جز تغییر وضعیت موجود از طریق سرنگونی نظام پیش روی خودش نمیبینه و به همین دلیل این اعدام‌ها نمیتونه جامعه رو مایوس یا وادار به عقب نشینی کنه، بلکه برعکس الان مردم در حالت تهاجمی نسبت به حکومت قرار گرفتن و اگر این اعدام‌ها بیشتر بشه، واکنش مردم صرفاً اعتراض بیشتر و نفرت بیشتر از حکومت خواهد بود. خامنه‌ای در ماه‌های گذشته همونطور که همه می‌دونیم اعلام کرد که خدای دهه 60 زنده است و به نظر میرسه با انتصاب افرادی مثل حسین علی نیری به سمت مشاور عالی قوه قضاییه داره خودش و اطرافیانش رو آماده می‌کنه که دهه 60 دیگه‌ای رو تو زندان‌ها راه بندازه. اما اینو باید حتما اشاره کنم که اگر حکومت در دهه 60 تونست مخالفان سیاسی رو قتل عام کنه و هیچ واکنش درخوری هم نبینه، یکی از دلایلش این بود که در اون موقع تناقضات بطن این حکومت برای همه مردم آشکار نشده بود. فضای کشور فضای جنگ 8 ساله ایران و عراق بود، حکومت هنوز پایگاه اجتماعی در میان عوام مذهبی داشت، از طرفی تو اون دوره مثل الان گردش اطلاعات به این صورت نبود و در واقع حکومت در یک بایکوت خبری کامل دست به قتل عام مخالفان زد. این بار اما وضعیت به گونه دیگه است و از اونجایی که حکومت چیز دیگه ای برای پاسخگویی به مطالبات مردم در چنت نداره، فکر میکنه که این بار هم میتونه با قتل عام، با وحشت افکنی بین مردم، این جنبش سراسری جاری رو به عقب برونه. این تعداد 39 نفری که در لیست اعدام اعلام شده، که حالا دست کم این تعداد، صرفا بابت اینه که حکومت در برابر اون فشارهای داخلی و بین المللی بیش از این نتونسته اعلام عمومی کنه و این مسئله رو به نوعی میشه شکست حکومت حتی در وحشت افکنی و کشتار مخالفان لحاظ کرد.
آقای توللی، بسیاری از شخصیت‌های جهانی از جمهوری اسلامی خواستن که اعدام‌ها و سرکوب‌های مرگبارش رو متوقف کنه. جوزف بورل، مولوی عبدالحمید، مرتضی مقتدایی از حوزه علمیه قم، بسیاری از قضات و و و این اعدام‌ها رو محکوم کردن. از طرفی محسنی اژه‌ای در صدد پاسخگویی برآمده و گفته که انتخاب حد محاربه به اختیار قاضیه. اما سوال از شما اینه که شما تصور می‌کنید این محکومیت جهانی تا چه حد بر جمهوری اسلامی تاثیرگذاره و به اون اقتدا خواهد کرد؟
ببینید، این که افکار عمومی داخلی و بین المللی بر رفتار حکومت تا حدی تاثیرگذار هست قابل انکار نیست، اما مادامی که جامعه جهانی یک اقدام عملی از خودش انجام نده و جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی نکنه، اقدامی مثل تعطیل کردن سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در کشورهای خودشون یا اون ابزارهای و مکانیزم‌هایی که در اختیار دارن برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی، مادامی که دست به این اقدام‌ها نزنن، این گونه فشارهایی که بیشتر حالت اخلاقی و نمادین خواهد داشت و مثل 44 سال گذشته جمهوری اسلامی همواره اونجایی که احساس خطر نکنه در فضای بین المللی کار خودش رو خواهد کرد. و حتی ما الان شاهد هستیم که دهه ها ساله جمهوری اسلامی قطعنامه‌های مختلف صادر شده و اقدامات بین المللی انجام شده، اما از اونجایی که این قطعنامه‌ها و این اقدامات همیشه راه دور زدن داشته و همیشه بازوی اجرایی نداشته، ضمانت اجرایی نداشته علیه جمهوری اسلامی، این حکومت تونسته که اینها رو، این اقدامات رو دور بزنه.
از جواد عباسی توللی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میشنیدیم. و ما در ادامه بشنوید که در هفته جاری غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، چند بار به انتقادها از اعدام‌ها واکنش نشون داده. او در رابطه با انتخاب مجازات اعدام برای کسانی که به محاربه متهم می‌شوند گفت که انتخاب حد محاربه به اختیار قاضی است. بشنویم از محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی.
اولا ما چیزی به نام اختیار قاضی بدون ضابطه و بدون قاعده نداریم. قاضی دستش باز نیست که هر کاری بکنه. قانون تعیین تکلیف میکنه و در چارچوب قانون قاضی اختیار داره. مثلا در این مورد اگر قاضی میتونه بنابر شرایط و شواهد اون مجازات حد اقلی رو انتخاب بکنه، حق نداره مجازات حد اکثری انتخاب بکنه. وقتی میگیم باید وکیل داشته باشه متهم، وقتی میگیم باید آیین داد رسی عادلانه و دقیق رعایت بشه برای همین جور وقتاست که قاضی هر کاری دلش بخواد بتونه بکنه و بعد اگر خلاف عدالت رفتار کرد وکیل بتونه تقاضای تجدید نظر بکنه، حکم لغو بشه. اینجا وکیل کیه؟ در چه شرایطی دادگاه برگزار شده؟ کدوم ضوابط قانونی رعایت شده و نشده؟ هیچ کس هیچ چی نمیدونه. یه پرونده ای رو پشت درهای بسته پیش بردن در عرض 23 روز، این اسمش دادگاه نیست. این همون چیزیست که در حکومت‌های دیکتاتوری معروف به دادگاه صحرایی. چنان که دیدیم در پرونده قبلی و در اعدام قبلی، حتی موافقان نظام هم، اونایی که اندکی با الفبای حقوقی آشنا بودن، با ضوابط حقوقی آشنا بودن، انتقاد کردند و گفتن که این روند روند عادلانه ای نیست. از همه اینها مهمتر، آقای اژه‌ای میگه که این در اختیار قاضیه. سوال اینه، قاضی در اختیار کیه؟ وقتی قوه قضاییه مستقل نباشه و قاضی به جای حقوق متهم منافع حکومت رو مراعات بکنه و دست و دستگاه‌های پنهان امنیتی براش تعیین تکلیف بکنند، قوه قضاییه به جای حرف زدن از اختیار قاضی باید به این سوال جواب بده که قاضی در اختیار کیه که چنین احکام وحشیانه، غیر قانونی، غیر اخلاقی و غیر انسانی صادر میشه.
از محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی، میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی ما. بشنوید که ویدیویی از گفته‌های مجید رضا رهنورد، جوان معترض اعدام شده در مشهد، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که با دست مجروح و چشمان بسته و در میان مامورانی که به نظر می رسد ماموران اجرای اعدام باشند، وصیتش را اعلام می کند. او می گوید در وصیت‌نامه‌اش نوشته که دوست ندارد بر سر مزارش برای او قرآن و نماز بخوانند و تاکید کرده که شادی کنید و آهنگ شاد پخش کنید. مجید رضا رهنورد به اتهام محاربه تنها 23 روز پس از بازداشتش اعدام شد. در مراسم خاکسپاری کیان پیرفلک، کودک 9 ساله ایزه‌ای هم که به ضرب گلوله نیروهای سرکوب کشته شد، مادر او هم گفت که قرآن خوانده نشود چرا که پسرش قرآن را دوست نداشته. همکنون همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، که از طریق خط تلفن با ما همراه هستند. آقای مهدوی آزاد، به شما سلام میکنم و دیدگاه شما را در مورد این ویدیویی که تازگی منتشر شده، در واقع همین امروز منتشر شده، بشنویم از گفته های مجید رضا رهنورد.
توی ویدیو آنچون که گفتید، البته بازجو خبرنگار جمهوری اسلامی سعی میکنه چیز دیگه ای رو بگه، منتها خب خیلی روشن مرحوم مجید رضا رهنورد میگه که بر سر مزار من قرآن لازم نیست بخونید، گریه لازم نیست بکنید، بلکه شادی بکنید و موسیقی شاد بذارید، آهنگ شاد بذارید. همزمان شما از مادر کیان پیرفلک هم چیزی میشنوید که میگه سر قبر پسرم قرآن نخوانید. ببینید، اصلا انگار نوعی رنسانس فرهنگی در ایران اتفاق افتاده، انگار شما شاهد یک انقلاب علیه ارزش‌ها و ایدئولوژی حکومتی هستید، ایدئولوژی دولتی که با سرنیزه با زور به اعمال شده. اشتباه نکنید، من تصور نمی‌کنم که اینها علیه دین یا علیه اسلام باشه. آدم ها میتونن مسلمان باشن نباشن، مذهبی باشن نباشن، این علیه ایدئولوژی غم‌پرور، ایدئولوژی برده پرور، ایدئولوژی مرید پروری که رسما میگه همه باید ذوب در ولایت باشن، از هر فرصتی برای گریستن استفاده میکنه و شادی، حتی آبازی بچه ها در پارک آب و آتش تهران رو جرم‌انگاری میکنه و بازداشتشون میکنه. بنابراین دوباره تکرار میکنم، در این انقلاب 1401 که این شعار بسیار شکوهمند قابل افتخار زن زندگی آزادی و تارکش هست و اساسا همین چیزا هم نشانه نیست از تبعیت این آدم ها از همون شعار، مسئله فراتر از اعتراض ما، انگار شاهد یک نوع رنسانس فرهنگی علیه ارزش‌های حکومتی هستیم، علیه ارزش‌های دولتی، ایدئولوژیک حکومت که تحت لوای روحانیون در 40 سال اخیر بر ایران تحمیل شده.
آقای مهدوی آزاد، تصور می‌کنید حکومت با چه هدفی این ویدیو رو در واپسین لحظات زندگی این جوان منتشر کرده؟
خیلی سوال خوبیه و اتفاقاً نشون میده که برداشت حکومت چقدر با آن چیزی که در جامعه هست تفاوت داره. شما یه نگاهی به شبکه‌های اجتماعی بیاندازید، اصلا از در و دیوار یه جورایی از مجید رضا و رهنورد و رسل تقدیس میشه. مثلا خیلی جالبه، حدود 1984-15 سال پیش یک زندانی سیاسی دیگه ای که البته با اهداف سیاسی ظاهرا حکومت ادعا میکرد دست به ترور زده، مجید کابوسیفر، در لحظه اعدامش همینجوری شجاعانه رفتار کرد. متوجه شما چنین موج عظیمی که الان میبینید ندیدید اون موقع، و همین نشون میده که مسئله فرهنگی است و شما یک انقلاب فرهنگی عظیم رو در بخشی از جامعه دارید میبینید. ببینید، حکومت هدفش این بودش که ادعا بکنه که معترضین و از جمله مجید رضا اینها بی دینن، بی خودان، به قول حکومت لامذهبن، غیر متشرعن، به هیچ اعتقاد ندارن. منظورش این بود کسانی که ویدیو رو دیدن در شبکه‌های اجتماعی احتمالاً خوب یادشون هست که اصلا بازجو خبرنگار با لحن خیلی توهین‌آمیزی از اون پرسه خب بگو، انگار داره اعتراف ازش میگیره که آره مثلا تو گفتی قرآن نخونید، نماز نخونید. اصلا انگار متوجه نمیشه، خوبت متوجه نمیشه که این چیزی که مجید رضا میگه بحث ضدیتش با دین و قرآن نیست. اصلا راجع به دین و قرآن حرف نمیزنه، علیه ایدئولوژی حکومتی داره صحبت میکنه. یه بخش هست. یه نگاه، یه مسئله دیگه هم وجود داره. حکومت ظاهرا اینجا از طبقه متوسط شهری، از مردم قطع امید کرده. در واقع هدفش پروپاگاندا فقط برای اون درصد کوچک جامعه است که هنوز مذهبی هن و تحت تاثیر تبلیغات حکومتی. میخواست به اونا بگه همون شعاری که خامنه‌ای گفته بود، همون چیزی که حکومت در این 90 روز داره تکرار میکنه، که آره معترضین یا مزدورن یا فریب خورده و در هر حال لا مذهبن و لا قیدند و به خدا پیغمبر لابد اعتقادی ندارن.
و در نهایت سوال دیگری که به ذهن متبادر میشه اینه که از دیدگاه شما آیا سیاست اعدام هایی که الان دوتا از اونها انجام شده باعث رعب و وحشت در جامعه شده؟
ببینید، همچنان که گفتم مسئله بسیار فرهنگی تر، عمیق تر از اعتراضات خیابان است. گفتم مثلا شما انگار رنسانس فرهنگی میبینید. شما در همین مراسم های اخیر کشته شدگان یا شهدای اعتراضات میبینید که خیلی رایجه دیگه کم کم شادی میکنن. نه شادی به معنی خوشحالی از کشته شدن یک جوان، معلومه که همه غمگین و ویرانن، بلکه از اون نمادهای حکومتی خبری نیست و انگار بزرگ میداره جامعه، قهرمان میپنداره کسانی که کشته شدن رو. همین هم بیزاری از قرائت حکومت اسلامی است، یعنی نوعی اعلام براءت. در واقع در کنار همین ها یا شاید قبل از همین ها یه اتفاق بزرگتر افتاده و اتفاقا همون اتفاق باعث شد که اعتراضات 1401 انقلاب نام بگیره و تا الان ادامه پیدا بکنه، بیش از 90 روز. و اون این بود که ترس در بخشای از جامعه فرو ریخت. من بارها گفتم ترس ستون استبداده، همچنان که نماز ستون دینه به گفته روحانیون، ترس از ستون استبداده، چون همیشه حکومت‌ها، نیروهای امنیتیشون، نیروهای سرکوبشون همیشه یک کسر بسیار کوچیکی از جامعه هست و در واقع اکثریت جامعه رو بر مبنای رعب و ترس و هراس کنترل میکنن. بنابراین ترس در جامعه فرو ریخته بود که اینقدر ادامه پیدا کرد و تبدیل شد به یک جنبش عظیم اجتماعی و انقلاب. بنابراین از این زاویه من فکر میکنم خیر، اعدام ها باعث عقب راندن جامعه نمیشه، باعث بازگشت ترس با معنا هم نمیشه. اساسا همین اعدام ها بوده، همین روشت ها بوده که جامعه به اینجا رسیده و داره اینجوری الان عکس نشون میده.
سپاسگزارم. با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان همراه بودیم. و ما عزیزان، نوبت اونه که بریم و از شما بشنویم.
تبریک عرض می کنم به شیر زنان و شیر دختران ایرانی که حذف شد دولت جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون حقوق زنان. حکومت جمهوری اسلامی ایران طی 43 سال همواره در جنگ هست با شیر دختران و شیر زنان ایرانی. یک عده در داخل اومدن گفتن باید دولت جمهوری اسلامی ایران اخراج نمی شد و می موند، شاید در آینده نحوش و طرز افکارش و فکرش رو نسبت به زنان عوض میکرد. میخوام بگویم حاکمان جمهوری اسلامی ایران 40 سال عوض نشدن، 43 سال عوض نشدن، حالا یه فرصتی بهش میدادن شاید عوض میشد. باید حاکمان جمهوری اسلامی ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران از ریشه برچیده شود. آبرو و اعتبارش رو در سراسر دنیا از دست داده. ملت ایران امروز در جنگ هستن، میبینین شاهد هستن که 3 ماه هست حتی بچه های کلاس اولی هم فریاد مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر این رژیم میزنن.
من سر صحبتم با سران جمهوری اسلامی، مخصوصاً آقای زاکانی که خیلی وقیحانه و با خنده در دانشگاه تهران میاد میگه که اگر حرف انقلاب رو میزنی گلوتو بمال که بتونه بره پایین. آقا انگار شما هیچ چی از تاریخ نخوندی که هیچ دیکتاتوری تا آخر دوام نیاورد، از جمله کسایی مثل هیتلر یا که این یا که اون. اما یه روزی میشه که شما به پای مردم میافتین، اما اون روز دیگه دیره. اما من واقعا نمیدونم که شما چجوری شبا میخوابید.
الان جنبش مردم فقط این شده که توی خیابون برن بگیرن دستگیر کنن، نمیدونم ختم باشه، نمیدونم مردم افسرده بشن، خسته بشن، با اینکه همه مردم میدونن دیگه راه چاره‌ای ندارن و تا آخرش باید برن، چون که مثل دفعه قبل اگه تا آخرش نرن بدتره، یعنی سرکوب و خشونتشون بدتره، و اینکه وضع اقتصادی اونقدر خرابه که قابل تحمل نیست برای خیلی ها، برای مردمی که فقیر هستن یا حتی قشر متوسط. چرا گروه های مختلف ائتلاف نمی کنن؟ چرا دست نمیدن به رضا پهلوی؟ چرا؟ چون که اون مثلا پسر شاه بوده، اون که صد بار الان داره میگه که من نمیگم سلطنت. ائتلاف باید انجام بشه تا مردم متحدتر باشن، بتونن این رژیم رو بذارن کنار. تنها راش همینه.
ملت ایران سال 57 از اسلام ملاها شناخت کافی نداشتن. شلاق، دست بریدن، ترور، سنگسار، جریمه، اعدام، زندان، شکنجه، ناپدید کردن داره. شعار، دروغ، زورگویی، بی‌عدالتی، تبعیض، خودی و غیر خودی داره. این اسلام ملاهاست. این اسلام را ملت ایران نمیخوان. ملت ایران جمهوری اسلامی را نمیخوان. باید در ایران رفراندوم برگزار بشه زیر نظر سازمان ملل.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شب گذشته شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در نشستی به اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن این سازمان رأی داد. نماینده بریتانیا در این جلسه به سرکوب گسترده معترضان ایرانی خصوصا زنان اشاره کرده و جامعه جهانی رو به اخراج ایران از کمیسیون مقام زن فراخوند. باربارا وودوارد تاکید کرد که عضویت ایران در چنین کمیسیونی مشمئز کننده است و واکنش جهانی به اقدامات ایران باعث خواهد شد مهسا امینی ها کشته نشوند. این در حالی که نماینده ایران در سازمان ملل در واکنش به این اقدام گفت با اخراج ایران از یک کمیسیون مسیر خطرناک شروع شده و اصول سازمان ملل از طرف آمریکا مورد حمله واقع شده، و این در حالی است که لیندا توماس گرینفیلد سفیر آمریکا در سازمان ملل در جلسه رأی‌گیری با اشاره به خلاصه‌ای از چگونگی بازداشت و مرگ مهسا امینی گفت که او را به جرم زن بودن کشتند. این دیپلمات آمریکایی گفت جمهوری اسلامی با ددمنشی خبرنگارانی که خبر مهسا را منتشر کردند و همچنین دیگر روزنامه‌نگاران را همراه هزاران معترض بازداشت کرده، صدها نفر را کشته، در حالی که همه آنها یک پیام ساده داشتند: زن، زندگی، آزادی. پروانه وحید منش از رادیو فردا در گفتگو با سمانه سوادی فعال برابری جنسیتی ساکن بریتانیا از او پرسیده این اقدام چه پیامی برای تهران دارد.
اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل پیام بسیار شفاف و واضحی از طرف جامعه جهانی برای حکومت جمهوری اسلامی داره. شما نمی توانید عضوی از جامعه بین المللی باشید، بخشی از سازوکارهای جامعه جهانی باشید، اما در این حال رعایت نکنید قواعد و اصول جهانی رو، رعایت نکنید ارزش های جهانی که بر سرش توافق کردیم، از جمله حقوق بشر، از جمله حقوق زنان. جمهوری اسلامی همونطور که در نطق برخی از دولت‌های متحد ایران از جمله روسیه و چین هم شنیدیم، همیشه اینها رو به مسائل فرهنگی وابسته دونسته و گفته آن چیزی که شما بهش میگویید نقض حقوق بشر، در ایران مسائل فرهنگی هستن که خب میدونیم اینطور نیستش. اینکه جهان، کشورهای جهان به جمهوری اسلامی این پیغام رو میدن که شما دیگر محل مذاکره نیستید برای ما، شما دیگر بخشی از ما نیستید، برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه. هرچند که اونها وانمود میکنن که بی نیاز از مذاکره با جهان هستن، اما در عمل میبینیم حتی تندروترین گروه ها، حتی دولت رئیسی در نهایت میره و میشینه پای مذاکره با دول غربی، به خاطر اینکه اونها نیازمند هستن. جمهوری اسلامی برای حیات سیاسی و اقتصادی خودش نیازمند مذاکره با جهان هست. الان میبینیم که جهان این پیام رو به ایران میده که شما بخش از این سازوکارهای جهانی، محل مشورت و محل مذاکره با جامعه جهانی نیستید دیگه.
بسیاری بر این باور هستند که رأی به اخراج تهران از کمیسیون مقام زن روز گذشته در سازمان ملل یک دستاورد برای جنبش زنان و در کنار اون جنبشی است که این روزها در سراسر ایران در جریان هست. شما چقدر با این تحلیل موافق هستید؟
عضویت نداشتن جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن در سازمان ملل یکی از مطالبات فعالان مستقل حقوق زنان در ایران بوده برای سالهای طولانی، یعنی تاریخش به همان اندازه است که ایران تونسته بوده اونجا کرسی داشته باشه. همیشه اونها این سوال رو مطرح میکردن که واقعا چطور ممکن است ما در ایران بازداشت میشویم، در خارج از ایران تهدید میشویم و بعد مقامات جمهوری اسلامی میرن اونجا و در مورد حقوق زنان صحبت میکنن. از این جهت یک دستاورد بسیار مهمی است. فعالان حقوق زنان تونستند مطالبهشون رو به یک مطالبه عمومی و بعد به یک مطالبه جهانی تبدیل بکنن و در نهایت محقق بشه و ایران، جمهوری اسلامی، اخراج بشه از این کمیسیون. این رو هم باید در کنار سایر فشارهای بین المللی در نظر بگیریم. این اقدام در کنار سایر اقدامات بین المللی در نهایت میتونه وجهه بین المللی ایران در عرصه جهانی و همینطور در عرصه داخلی رو متزلزل بکنه. به هر حال در داخل کشور همچنان جمهوری اسلامی افرادی داره که بهش باور دارن و این اقدامات جهانی میتونه اونها رو هم بیشتر متوجه وخامت وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان در ایران بکنه و از طرفی در کنار سایر فشارهای بین المللی بر ایران میتونه باعث بشه که در نهایت جمهوری اسلامی به سقوط خودش نزدیک و نزدیکتر بشه.
شب گذشته شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در نشستی به اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن این سازمان رأی داد. پروانه وحید منش از رادیو فردا در گفتگو بود با سمانه سوادی، فعال برابری جنسیتی، ساکن بریتانیا.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
پیامگیرهای رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. 00420221122113 هر دو. خاموش نمونید و دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان در میان بگذارید. بشنوید که الهام مدرسی نقاشی است که در جریان اعتراضات اخیر در منزلش در کرج بازداشت شد. خانم مدرسی که از دو بیماری رنج میبرد همچنان از سوی مقامات امنیتی و قضایی در بلا تکلیفی به سر میبرد. ژیلا مدرسی، خواهر این زندانی سیاسی که ساکن سوئد است، پس از گذشت 40 روز انتظار وضعیت پرونده او را با همکارم محمد زرقامی در میان گذارده.
خواهر من 13 آبان ساعت 10 صبح 5-6 تا ماشین مامور اطلاعات ریختن دم در و خواهرمو از تو خونه کشیدن بیرون، موبایلاشونو بردن، موبایل مامانم و داداشمو، آبجیم و با لپتاپ داداشم.
به شما اعلام کردن که ایشون رو به کجا منتقل میکنن و افرادی که اومده بودن به خانواده شما کارتی نشون دادن که متعلق به کدوم نهاد هستن؟
نه هیچی نشون ندادن، فقط ریختن تو خونه آبجیم و با چش بسته بردن. من از خیلی از جزئیاتش خبر ندارم و متاسفانه نمیتونم با داداشم خیلی حرف بزنم چون گوشیاشون شنوده. آبجیم از لحاظ جسمی اصلا حالش خوب نیست و باید چند روز پیش آزمایش میداد، آزمایش آنزیم کبدش و کولونسکوپی میداد چند روز پیش، ولی متاسفانه نه حق وکیل داره نه حق پزشک داره.
تا این لحظه شما متوجه شدید که اصلا ایشون در بازداشت کدوم نهاد هستش؟
بله، تو زندان کچوییه. چند روز که تو اطلاعات بودن مامانم و داداشم شبانه روز اونجا بودن. بعدش
اطلاعات کجا؟
بعدش اطلاعات کرج.
تا این لحظه خانواده شما تونستن با ایشون ملاقاتی داشته باشن و اینکه بدونن که پرونده اصلا در چه مرحله‌ای هست با توجه به اینکه الان شما اشاره کردید که ایشون در زندان کچویی هستن؟
بله، ایشون رو ملاقات کردن، تلفنی هم حرف زدن، ولی اتهاماتی که بهش زدن و فقط شفاهم بهش گفتن، تفهیم اتهامو کسبی بهش ندادن. حتی وقتی که گفته که چرا من حق اینو ندارم که کسبی این تفهیم اتهامو بمیدین، بازپرس گفته الهام هیچ گونه حق اینو نداره که تفهیم اتهامو کسبی بهش بدن.
خب اشاره کردی به تفهیم اتهام. تفهیم اتهامی که بهشون شده به صورت شفاهی چه مواردی رو در بر میگرفته و تا چه اندازه با توجه به اتفاقی که الان برای خواهرتون رخ داده موضوعیت داره؟
خواهرم اصلا آدم سیاسی نبوده و اینکه اتهاماتی که بهش زدن و فکر نمی‌کنم خواهرم اون کارا رو انجام داده باشه. اتهاماتی که بهش زدن و این خرابکاری در تأسیسات عمومی، اخلال در نظم و آسایش عمومی، تحریک مردم به قصد کشتار، تبلیغ علیه نظام. این دوتا آخری که خوندم، مثلا گذاشته بریدین تو خیابون مامورا رو بکشین، نه اینا میگن استوری آبجیم گذاشته تو اینستاگرام. آبجیم هم ازشون خواسته که آیا هیچ عکس و فیلم و مدرکی دارین از من بهم نشون بدین؟ گفتن تو حق اینو نداری که ما مدرک نشونت بدیم.
شما گفتید که خانواده تونستن که ایشون رو ببینن، ملاقات داشته باشن و از طرفی هم تلفنی با ایشون در تماس بودن. وضعیت روحیشون چگونه بوده؟
آبجیم هم از لحاظ روحی و جسمی خیلی داغونه، یعنی اصلا کلا آدم از صداش میتونه بفهمه. اصلا حالش خوب نیست، کلیت روده داره و پی اس سی، نمیدونم اسمشو درست تلفظ کنم، ولی مریض ژنتیکی کبده که داداشم به خاطر اون پیوند کبد شد. اگه آنزیماش بره بالا خیلی خطرناک میشه.
نتیجتاً الان خانواده شما چه تصمیمی رو گرفتن و چه اقدامی رو میخوان انجام بدن؟ چه اقدام حقوقی رو در نظر دارن انجام بدن؟ آیا وکیلی از سمت خود قوه قضاییه معرفی شده؟
نه، اصلا حق هیچی رو نداره آبجیم. حق اینو نداره حتی پرونده خودشو ببینه کتبن، یا تفهیم اتهام خودشو ببینه کتبن. اصلا هیچ گونه حقی نداره، چه برسه به این که بتونن وکیل بگیرن یا درخواست وکیل کنن.
خانواده صحبت نکردن با مقامای قضایی در خصوص حق دسترسی به وکیل و اونها هیچ مسئله‌ای رو متوجه نکردن برای خانواده که چه کاری میتونن بکنن در این شرایط؟
وکیلی که تفسیر 48 داشته باشه، فکر کنم 100 نفر هستن تو ایران که این تفسیر رو دارن، اینا حق دارن که پرونده رو. ولی آبجیم هم تا حالا اصلا حق این همچی چیزی هم نداشته. نزدیک 42 روزه داداشم هر روز میره دادسرا تا وقتی که بسته میشه، هر روز دنبال کار آبجیمه ولی هیچ جوابی نمیگیره.
ژیلا مدرسی در سوئد در گفتگو با همکارم محمد زرقامی از بازداشت 40 روزه خواهرش الهام مدرسی میگفت. الهام مدرسی که نقاش است در منزلش بازداشت شده و همچنان در بلا تکلیفی است.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
یک نهاد اسرائیلی فعال در بررسی چالش‌های امنیتی، ابعاد بیشتری از فعالیت‌های شرکت ماهان ایر در انتقال تسلیحات به لبنان و سوریه را برملا کرده است. برخی کارشناسان معتقدند این گزارش در حکم هشداری به لبنان است. جزئیات بیشتر را از همکارم نوشین سید حسینی بشنویم.
یک مؤسسه تحقیقاتی اسرائیلی گزارش داده شرکت هوایی ماهان ایر برای مخفی کردن عملیات انتقال تسلیحات به سوریه و لبنان از یک آژانس مسافربری هوایی کمک می‌گیرد. مؤسسه آلما در گزارش تحقیقی اعلام کرده آژانس مسافری همراه با خرید هزاران بلیت برای پروازهای ماهان ایر در تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی این شرکت هواپیمایی نقش دارد. بنابراین گزارش تمامی 63 خلبان پروازهای ماهان ایر به سوریه و لبنان هم از محتوای تسلیحاتی محموله‌ها اطلاع دارند. مؤسسه آلما در گزارش خود اسامی خلبان‌های دخیل در پروازهای ماهان ایر به سوریه و لبنان را به همراه تصاویر برخی از آنها منتشر کرده است. جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این گزارش نشان نداده است. علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان، انتشار این گزارش را پیام هشدارآمیز اسرائیل به لبنان می‌داند.
این اطلاعات تازه افشا شده در حقیقت حکم هشدار به دولت لبنان، چون هفته قبل هم اسرائیل به دولت لبنان اخطار کرده بود که ایران پروازهای خودش رو به فرودگاه بیروت افزایش داده و علاوه بر ایران ایر و شرکت ماهان، شرکت معراج هم وارد این داستان شده برای حمل اسلحه به هم سوریه و هم برای حزب الله. و علت این که مسئله فرودگاه بیروت مطرح میشه اینه که ظاهرا پس از حملات پی در پی اسرائیل به فرودگاه بین‌المللی دمشق، عملا این فرودگاه در سوریه به طوری تخریب شده که ایران ظاهرا بنا به ادعای اسرائیلی ها میخوان بیشتر و بیشتر از فرودگاه لبنان استفاده بکنن. و از اونجایی که بخش امنیتی فرودگاه لبنان در اختیار حزب الله هست و بسیاری از چیزهایی که ایران به لبنان صادر میکنه بدون کنترل در حقیقت وارد لبنان میشه، این اخطار در حقیقت به دولت لبنان هست. ولی حمله به فرودگاه بیروت اونجوری که اسرائیل تهدید کرده کاری مشکل هست، چون فرودگاه بیروت یک فرودگاه بین‌المللی است که شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی بسیاری به اونجا پرواز می‌کنن و حمله به این فرودگاه مشکله.
شماری از کشورهای غربی 11 سال قبل ماهان ایر را تحریم کردند و این شرکت هوایی اجازه پرواز بر فراز برخی از کشورهای غربی را از دست داد. علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی، شرکت هوایی ماهان ایر را نزدیک به سپاه پاسداران می‌داند.
ماهان اصولا یک شرکت هواپیمایی است که همونجور که اطلاع دارید در استان کرمان و در نزدیکی به اصطلاح محل تولد قاسم سلیمانی تأسیس شد و از همون ابتدای تأسیسش هم تحت کنترل و نفوذ سلیمانی و بقیه نیروهای سپاه پاسداران بودند که در خارج از ایران فعالیت می‌کردند. رابطه ماهان با پاسداران در حقیقت تنگاتنگ هست و در حقیقت دو نوع هواپیما هست ظاهرن در این شرکت هواپیمایی، یک هواپیمایی باری و یک هواپیمایی مسافربری. ولی اون موقعی که هواپیماهای باری قصد داره اسلحه ها رو با خودش هم بکنه، به عنوان هواپیماهای مسافری وارد عمل میشه و روزنامه‌های اسرائیلی به خصوص یدیود آخارونوت مدعی هستند که سپاه پاسداران یک مقدار لیست مسافران قلابی به اصطلاح تهیه کرده، مسافرانی که حضور ندارن، تا بتونه ثابت بکنه که یا چنین بانمود کنه که گویا این هواپیماها هواپیماهای مسافری هستند که به بیروت پرواز میکنن.
در حالی که اسرائیل انتقال تسلیحات از سوی جمهوری اسلامی به لبنان را تهدیدی علیه شهروندان لبنانی دانسته، مقامات لبنان بر اجرای قوانین در فرودگاه‌های این کشور تاکید کردند. در یک دهه اخیر صدها حمله هوایی منتسب به اسرائیل علیه اهدافی در سوریه انجام شده که برخی از آنها علیه نقل و انتقال محموله‌های تسلیحاتی در فرودگاه‌های دمشق، حلب و دیگر نقاط سوریه بوده است.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شما در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا با دیدگاه تحلیلگران در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری، فرهنگی، ورزشی و بسیاری دیگه آشنا میشید. اما یادتون نره که صدای شما هم بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. صدا و دیدگاه شما 00420221122113 تریبون آزاد رادیو فردا برای شماست. از اون استفاده کنید و دیدگاه های خودتون را با میلیون ها شنونده در میان بگذارید. عزیزان، پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدار تک تک شما.